بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، 32 جلسه کتاب الصلات، صفحه 116، سطر 17، استاد اجتهادی، 22/10/63، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
فی البدل المساوات فان تعذر ذلک کله ولم يحسن شيئا من القراءه ذكر الله تعالى بقدرها ای بقدر الحمد خاصه. فرمودند که کسی که حمد را نمیداند واجب است یاد بگیرد و در اول وقت هم حق ندارد نماز بخوند یا به جماعت یا فرادا، باید برد که تعلم بکند. اواخر وقت که دیگه قضا می شد، هر مقداری که تعلم کرده است اونها را می خواند. بقیه را که نمی دوند به عدد اونی که نمی دوند از این آیاتی که می داند تکرار می کند. مثلا سوره مبارکه فاتحة الکتاب 7 آیه است معروفش، 3 آیه شاید گرفته، 4 تا شاید نگیر. این 4 آیه را از این 3 آیه مکرر میکند، با اضافه 1 آیه 2 دفعه مکرر میکند، مثلا به عدد حروفش. البته از خود هم مکرر بکند یا آیات دیگر، اینم دو قول بود. خود شهید ثانی فرمودند از خود هم باید مکرر بشه چون اقرب به مبدل است، بدل. بعضی هم گفتن نه، آیات دیگر. حالا اگر هیچیش نمیدونه سوره فاتحة الکتاب با بسم الله الرحمن الرحیمش، نه بسم الله را میدونه بگه و نه بقیه سوره حمد را، میفهمان که سوره دیگری باید، از سوره دیگری به اندازه این سوره حمد، مثلا جاهای دیگر قرآن را یاد گرفته است به عدد این آیاتی که در سوره حمد هست و عدد حروفش. حروفش میفهمان که 155 حرف است با بسم الله، با بسم الله، بسم الله الرحمن الرحیم 19 حرف. تقریبا شب که مختصر حساب کردم، یه دفعه حساب کردم کسری میاره. بعد دیدم اون تشدیدها و اینا هم باید، مثلا الحمدلله رب، اون رب را 3 حرف باید حساب، رب تشدید که داره 3 حرف. مثلا ولرالین، اون لامش که تشدید داره 2 حرف حساب میشه. الرحمن، الرحیم، اینا که الف لام دارد و ادغام دارم یکی میشه، خود اون لامش تلفظ نمیشه لکن ادغام میشه دیگه. الرحمن الرحیم، الرحمن مثلا الف لام شمسی ادغام میشه، مثلا و شمس و زهاها میگن، اما الف لام قمری اظهار میشه، و القمر اذا تلاها، مثلا الف لام شمسی اون الف لامی را میگن که ادغام در ما بعد، الف ادغام در ما بعد میشه، و الف لام قمری اونجاییست که لامش اظهار میشه که از همون و شمس و القمر گرفتن. اون وقت این الرحمنش الفش و لامش هم حساب میشه، الرحیم الف و لامش حساب میشه. مثلا صراط اللذینه، اون اللذینه الف و دوتا لام 5 حرفه، مثلا مجموعش 5 حرفه. همینطوری حساب بکنید شما در موقع مواسه هم خودتون رسیدگی کنید ببینید درسته یا نه. اینه ایشون حاضر کرده میگه 155 حرف، اما خود ما بعد این الحمد این 5 حرف، لله این هم مثلا 5 حرف، ربل این سه تا، هم تو بنویسیم بعد جمعش کنیم ببینیم که 150 میشد یا نمیشود. و من که حساب کردم، بله یه دفعه اون تشدیدها رو حساب نمی کردیم، کسری آورد 7-8 تا حرف کسر. بعد دوباره تشدیدها رو حساب کردم که یه دونه حرف زیادتره، یعنی 152 میشد، لکن بعد دیدم ایشون تذکر میداد میفهمان این بنابراین که مالک را ملک بخونیم 155 حرفه، و اگر مالک بخونیم چنانچه در مصاحف شریفه مالک نوشته شده، مالک یوم الدین، نه ملک، ملک یوم الدین نخونیم، وقت این 150. اگر مالک بخونیم یک حرف زیادتر میشه که همون 152 حرف میشه. با بسم الله الرحمن الرحیمش ها، بسم الله الرحمن الرحیمش 19 حرفه و بقیهش تا چی 132 حرف میشه. 132 و 19 میشه 151 حرف. میتوان از آیات دیگر به عدد این حروف سوره فاتحه کتاب بخواند و این کسی الان نگه خب این وقتی که هیچ نمیدونه بخونه شماره حروف از کجا سر در کند، که این اندازه سواد داشته باشه که حروف بدونند 155 حرف از سوره بقره مثلا بخواند. این نه خیلی وقت ها میشود که همین هایی که بچه مکتبی هم دار مفردات و حروف را اول یادشون میدم بعد ترکیبش را یاد نگرفته که مرکب میشد، میدوند که قاله قاف و الف و لام نمیتونه بگه قاله، اینو نمیتونه بگه مثلا لکه لام و کاف میدونه اما نمیتونه لکه بگه لکو بگه لکه بگه اینش نمیدونه، اما لام و کاف شو که میدونه. خیلی وقتا انسان شماره حروف را چه در فارسی چه در عربی چه در زبانهای دیگر مفردات را انسان آشناست، مرکبات چه آشنا نیست. بنابراین این همچه مثلا چیز مشقتی ندارد که اگر گفتن که سوره فاتحه کتاب را ترک مجموعش را جمله بندیش را نمیدوند به عدد حروف او از آیات دیگری که میداند بخواند، حساب بکند 155 حرف چند آیه میشود. اگر مساوی شد که فهو و اگر توقف داشته باشد برای اینکه عوض 155 حرف 158 حرف بگه 55 مثلا عوض 55 57 این چون توقف برای او دارد اون سه تا حرفش زیاد بشد اون عیبی ندارد. پس اگر کسی همه را نمیدوند میفهمان باید که از آیات دیگر این مقدار بخواند. و اما سوره که قل هو الله احد مثلا یا ناتینا سوره های دیگر این سوره را اگر نمیدوند میفهمان اون دیگه بدلش واجب نیست، به زیادی که اصل سوره وجوبش در زمینه ایست که انسان قدرت داشته باشد و اگر قدرت نداشته باشد ساقط میشد دیگه بدل ندارد. این فاتحه کتاب است که در حدیث شریف لا صلاه الا بفاتحه کتاب، نماز بی فاتحه کتاب بر حسب نقلی که از پیغمبر اکرم شده است نیست، لا صلاه الا بفاتحه. پس اون اگر فاتحه کتاب مبدلش نشود مثل تیمم بدل از وضو، همونطور که اگر آدم وضو نمیتونه بگیره باید تیمم بکنه، اینم شبیه تنزیل است نه قیاس باشه، این شبیه اونه، یعنی همونطور که او بدل دارد اینم بدل داره. فعل لم یحسن شیئا منها، پس اگر خوب نداند چیزی از اون حمد را قرائت میکند از غیر حمد به قدر حمد، ای به قدر حمد حروفاً قدرش از حیث شماره حروف باشد. بله و حروفها مئتون و خمسون و خمسون حرفا، حروف سوره حمد 155 حرف. بله بل بسمله یعنی با بسم الله الرحمن الرحیم، باش به معنای مصاحبت است، یعنی با مصاحبت بسمله میشه 155 و الله بی او 132 تا یا 31. الا لمن قرأ مالک، مگر برای کسی که ملک را مالک چنانچه مصاحف شریف اینجوریست بخواند فانها تزید و حرفا، یک حرف زیاد میشه یعنی 156 حرف میشه. و یجوز الاقتصار علی الاقل، جایز است اکتفا کند به همون 155، یعنی الف مالک را بنابر اون یکی قرائت حساب نکند. ثم قرأ السوره، اون اگر سوره را بلده بخواند ان کان یحسن، اگر خوب بلده است سوره تامه ولو به تکرارها انهما، گرچه تکرار بکند اون سوره تامه را از جانب هر دو، یعنی این قل هو الله را خوب یاد گرفته، الحمد بلد نیست، اون وقت بدل الحمد از همین خود قل هو الله به اندازه 155 حرف بخواند، بعدن هم خود سوره را به قصد خودش بخونه، یه دفعه به عنوان مبدل یه دفعه به عنوان اصالت خودش، ولو این که تکرار کند اون سوره تامه را انهما یعنی ان الحمد و خودش، مراعین فی البدل المساوات، در حالتی که مراعات کننده باشد در موقعی که بدلن ان الحمد میخوند مساوات در حروف را، یعنی فین تعذر ذالک کلو، اگر اصلا نه بدل نه مبدل اصلا قرآن بلد نیست بخونه، ولم یحسن شیئا و خوب بلد نیست هیچ یک از اینا بخوند من القرائه ذکر الله تعالی به قدرها، به عدد حروف سوره فاتحه کتاب لا اله الا الله مثلا بلده، سبحان الله بلده، الحمدلله بلده، به عدد حروفش میفهمون از کار دیگر بگوید. ای بر مثلا این تسبیحات اربعه رو در حرکت سوم و چهارم مخیر بین حمد و ایناست. شاید انسان حساب بکند مجموع این سه تا تسبیحات اربعه تا اندازه تقریبا مساوی با عدد حروف چشید باشد. من سوره مبارکه فاتحه رو که 155 حرف مثلا تسبیحات اربعه که میخوانند سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، اون وقت از اون اذکار بخوند. بله، ای به قدر الحمد خاصتن، یعنی فقط جای حمد بگید. اما سوره فساقتتون کما مر چنانچه قبلا فرمودن. و هل یجری و هل یجزی مطلق و ذکر ام یعتبر الواجب فی الاخیرتین، آیا مجزی مطلق و ذکر است؟ یعنی لا اله الا الله فرض آمد که لا حول ولا قوت الا بالله، اونایی که جزء تسبیحات اربعه نیست حالا تسبیحات اربعه لا اله الا الله دارد، سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله، آیا مطلق و ذکر کفایت میکند یا از خصوص همین تسبیحات اربعه که در رکعت سوم و چهارم خونده میشود؟ و هل یجزی مطلق و ذکر ام یعتبر الواجب در اخیرتین، یا معتبر است اونی که واجب در اون رکعت سوم و چهارم است که همون تسبیحات اربعه باشد؟ قولان اختار ثانیهما المصنف فی الذکر، اختیار کرده دومین قولین را که فقط واجب در اخیرتین متعینه در ذکر. چرا؟ به جهت ثبوت بدلیت ها انها فی الجمله، برای اینکه ثابت شده است که این ذکر در اخیرتین بدل حمد هست فی الجمله به حکم شرع که فهم مخیر مثلا علما فهمودن بین الحمد و تسبیحات. و قیل یجزی مطلق الذکر و ان لم یکن بقدرها، گفته شده است کفایت میکند مطلق الذکر گرچه بقدر اون نباشد، یعنی به قدر اون سوره فاتحه تو کتاب نباشد، همون یه لا اله الا الله یه الحمدلله مثلا بگوید کفایت میکنه. عملا به مطلق الامر، برای اینکه عمل به مطلق الامر که یذکر الله، وقتی که میگن هیچی بلد نیست ذکر خدا بگرد، ذکر خدا به یک جمله تحقق پیدا میکند، به اندازه 155 حرف دیگه لازم نیم. مل اول اولا شهید ثانی، میفهمون اولی که مطلق الذکر کفایت میکند اولاست، عملا به مطلق الامر. ول اول اولا ولو لم یحسن از ذکره، بله ول اول اولا این یکیه مطلق الذکر کفایت میکند، بله لانه ولو لم یحسن از ذکره قیل وقف بقدر، حالا اگر ذکرم بلد نیست هیچی، نه الهم بلد، نه لا 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 سبحانه چی، خب این نمازی که انسان میخوند موقعی که الله اکبر میگه، سوره حمد میخواند و سوره مثلا توحید یا سوره دیگه میخواند، مرکب از دو چیزه، قول و فعل. قولش این است که انسان عرض کنم که چیزه این حمد میخواند، فعلش هم این است که ایستاده است. مثل فرض آمد که یک کسی پیش بزرگی موظف است برود، هم ثناخوانی باید بکند وقتی که پیش بزرگ میره، تعریف کنه، تمجید کنه از نعم او، اظهار تشکر و همان قشنگ مؤدب وایسته. حالا یه کسی هست میره پیش اون بزرگه، هیچی بلد نیست بگه، اما به مقداری که وایسته دیگه، اینم باز یه نحوه از تأدب حساب میشه از جنبه واقعیش. و اما جنبه سوری فقهیش این است که این کار مرکب از دو چیزه، اگر احد شیئین معذور شد و متعذر شد میگن المیسور لا یسکت بالمعصور، میسور به وسیله معصور ساقط نمیشود، یعنی اگر اون مقداری که انسان برش اثر است و مشکله، اونی هم که آسونه او را ساقط نمی کند. برابر این به مقتضای المیسور لا یسکت بالمعصور این میشد که اگر خود خوندنش چیز نباشد نشود بخوند، قیامشه که میتوند وایستد که ایستادن. نظیر این را در جاهای دیگه مثلا حج گفتن اگه کسی نذر بکند که پیاده برد حج، حالا فرض کنیم جاهایی که میشود پیاده برد نزدیکتر به مکه معظم است اینا، اما اگر به مسیری رسید که اونجا باید بلم سوار بشد، کشتی سوار بشد، از دریا باید خواه اونجا پیاده برد که غرق میشه، میگن برد تو کشتی وایستد، در روایت هم داره تو کشتی با میگه این چرا بزن این پیاده رفتن مرکب است از دو، یکی پاهاش همچنچن کنه، میگه این لغوه، تو کشتی آدم را برد و کشتی خودش میاد دیگه، یکی هم وایستد، حالا را افتادنش عرض دارد ایستادنش عذر ندارد. در اونجا هم این حرف را زدن که اینجوری. اینجا هم میفهمان که از این قبیل باشد، یعنی مثالش بنده عرض کردم، یعنی از این قبیل باشد که اگر احد العملین معذور شد عمل دیگرش معذور نیست. میفهمان که بیل وقف به قدرها، اگه هیچی نمیدوند به اندازه او میشد. لأنه کان یلزمه، به جهتی که بود این شخص را لازم در نزد قدرت برقرارت قیامون و قرائه دو چیز. فاضافات احدهما، هرگاه یکی از اینا فوت شد واسه عذر بقیه الاخر، و شهید ثانی هم تصدیق میکنن میفهمان و هو حسن، یعنی این گیله خوب حرفیه، علاوه در تذکره این را فرموده است. و الزحا و علم نشرح سورتون واحده، و الفیل و الالاف سورتون. سور قرآنیه تقریبا اجماع فریقین است برای اینکه 114 سوره است، 114 سوره، و در هر سوره هم بسم الله الرحمن الرحیم هست الا سوره براءت که همون اولش دارد براءة من الله، و در این حال اینکه اینجوریه بازم 114 بسم الله دارد، برای اینکه یه بسم اللهش هم در سوره نمل است که اون هدهد را که نامه بهش میداد حضرت سلیمان ببرد برای بلقیس، به اونجا اومد میگه انه اولقی ایره کتاب کریم انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم الله تعالی علیه و اتونی مسلمین، نوشته بود حضرت سلیمان که این نامه از جانب سلیمان است، عرض کنم که بسم الله الرحمن الرحیم بر من علو نکن بیا مسلمون شو. اون ملکه، ملکه بوده اون موقع، اون بلقیس ملکه اون شهر بوده که هد هد خبر آورد. حالا اون بسم الله الرحمن الرحیم هم اونجا دارد، عرض کنم که میشه 114 بسم الله، بفرض 114 سوره یک سورش بسم الله ندارد، در یک سوره دیگه اون بسم الله الرحمن الرحیم هست. و اون وقت ها که ما بچه بودیم یه چیزی میگفتن، بعد یه قدیم تکیم قبول نمیکنیم را، میگفتن که بسم الله الرحمن الرحیم را شیطان از سوره براءت دزدیده برده گذاشته سوره نم. این قطعا غلطه، این از بچگی که ما یاد داده بودن، این قطعا یعنی شیطان حق دخالت در قرآن ندارد، قرآن را دیگه نمیتونه بدزده، همه ماها را میدزده، اما قرآن را اگه مرا بود بدزده تا حالا دزدیده بود و تموم کرده بود، دیگه کفار را خلاص کرده بود که با مسلمین قد نجنگه، قرآن نمیشد که دزدیده بشد. این داستانیست خداوند عالم حکایت میکند و مسئله بسم الله الرحمن الرحیم میشه بین همه انبیا بوده و انسان مستحب به که چیز می نویسد اولش بسم الله الرحمن الرحیم بنویسد، و از کل امر زیبال لم یبدع فیه من البسم الله فهو الابتر، این ابتر است و دنبوریده است، حتما بسم الله الرحمن الرحیم را علا الرحمن الرحیمش هم نباشد بسم اللهش باشد که به نام خدا مثلا باشد، اقلن بسمهی تعالی شانه مثلا باشد، اینا هیچ کدوم نباشد خوب نیست، ابتره. اون حضرت سلیمان هم عملا حالی کرده است که هر چیه مال خداست، به نام خداست و خدا این صفات را دارد، و هم گفته است الله تعالی علیه و اتونی مسلمین، دست جمعی مسلمون بشید و بیه پیش من. اون وقت این بسم الله را در نامه حضرت سلیمان بوده. این 114 سوره ای که اجا است در دو سورش محل خلاف است که بسم الله فقط دارد یا اینکه یک سوره است، و بر فرض اینکه یک سوره است در نماز باید که یکی از اینها میشد خون یا نه، یکی سوره مبارکه وضحا، بعدیش علم نشرح، دومیش سوره فیل، بعدیش لیلاف قریش. این دو تا سوره که از وضحا با علم نشرح دو تاش یک سوره است یا دو سوره است، و بر فرض اینکه دو سوره است در نماز یکی میشد خون یکی نخونیم یا نه، این آخریه تقریبا مسلمه که بر فرض این که یک سوره هم با دو سوره هم باشد در نماز کسی از زها میخوند، در نماز فریضه، در نماز فریضه سوره از زها میخوند، حتما باید علم نشرح را هم دنبالش بخواند و نمیشود اکتفا کند. این روایات داره، بر فرض این روایات که وارد شده است، یه دسته ای از باب این که گفتن دو سوره یکیه، یک دسته از باب تعبد گفتن امام جعفر صادق فرموده دو تا سوره باید خونجا، و همچنین سوره و اون یکی فیل و لیلاف و گرش به حسب معنا ارتباط معنوی بین این دو سوره، آخر سوره اول و اول سوره دوم هست، مثلا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وزرها و اللیل اذا سجا ما ودعک ربک و ما قلا وللآخرت خیر لک من الاولا ولسوف یعطیک ربک فترضا الم یجدک یتیما فآوا و وجدک ضالا فهدا و وجدک عائلا فاغنا فاما الیتیما فلا تقهر و اما السائل فلا تنهر الم نشرح لک صدرک. دنبالش علم نشره و فقط یه بسم الله الرحمن الرحیم داره، بسم الله الرحمن الرحیم علم نشره لکه. این همون خطابی که در آخر سوره الضحا به پیغمبر اسلام شده است که علم یجد که یتیمن فآوا تا آخرش وقت دوباره میگه علم نشره لکه صدرک. گفتن ارتباط معنوی بین آخر سوره اولا و اول سوره ثانیه که عرض کنم که علم نشره باش، و همچنین در سوره دیگر علم تره کیف فعل ربک به فی علم تر کیف فعل ربک با اصحاب الفیل علم یجعل کیدهم فی تضلیل و ارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم کعصف معکول لیلا فقریش. نحویین در اون کتابای تفسیر اینا یه عده گفتن اون لام لیلا فقریش، آخه اول سوره لام داره دیگه، بسم الله الرحمن الرحیم لیلا فقریش، این لام جاره با ایلافن، این جار مجرور متعلق به چیه؟ گفتن متعلق به معکوله، فجعلهم کعصف معکول لیلا فقریش لیلا. بعضی یه دستش من اینجوری گفتن، یعنی خدا اینها را به منزله کاه خورده شده نشکار قرارداد، گروه و قوم ابرهه را برای اینکه قریش با هم الفت پیدا کنن، با هم دوست بشن، رفیق بشن، که بدونن که خدا در کاره. این یک قوله، قول دیگه این است که نه، لیلا و قریش جار مجرور متعلقه، متقدم است بر اون متعلق خودش. لیلا و قریش ایلاف هم رحلت الشتاء و الصيف، اصلا که الذي اطعمهم من جوع و آمنهم من خوف، این لیلا و قریش اون جملات بعدی، این لیلا متعلق به مثلا جمله بعدیش که میاد، اما اونایی که گفتن لیلاف متعلق به معکوله. پس بنابراین چون ارتباط معنوی بین صورتین هست، روایات هم روی این جهت ائمه علیهم السلام فرمودن برای اینکه دو سوره را باید خون در نماز، یکی سوره الضحا با علم نشرح، اگه کسی الضحا میخوند علم نشرح را بخونه، و جایز نیست که از علم نشرح فقط بخونه، بزنید که از کم آگاه مثل این که شروع کرده، باید از اول از روها بخوند بعد علم نشرح، چنانچه اون دو سوره دیگه که فیل و ایلاف باشد جایز نیست که ایلاف شروع کند یا فیل بدون ایلاف شروع کند، هر دو رو باید بخونه. و اون وقت شهید ثانی می فرمان که گرچه بسم الله الرحمن الرحیم به اتفاق همه مصاحفی که در صدر اسلام هر کسی از این کتاب وای یه مصحف مخصوصه به خودش لازم، مصحف عبدالله ابن عباس، مصحف عبدالله ابن مسعود، مصحف عبی ابن کعب، مصحف کی، اینا بله اوائل اسلام کتاب وای بودن و برای خودشون مثلا یه مصحفی نوشته بودن وحدهایی که نازل می شده. در تمام این مصاحف شهید ثانی می فهمان حتی اون مصحف هایی که بدون اعراب و بدون نقطه چون قرآن مجید که نازل می شده بر قلب نازنین پیغمبر نازل نزده، به روح الامین علا قلب کل سکون من المنظرین، بر قلب پیغمبر که نازل می شده نقطه و اعراب و زیر زبای حرف ها ندارد. امام این یه جمله خوب است مثلا بی فایده، یعنی مفید فهم شادشون همش مفید، در درس اخلاقشون می فهمودن که سر این مطلب این است که قرآن که بر قلب پیغمبر نازل شده برای اینکه اون قلب قابلیت دارد این قرآن را بگیرد، قلب فقط پیغمبر قابلیت دارد، قلب امثال ماها و امثال مثلا گوش ماها میفهمون باید تنزل بکند، تنزل همیشون اینجوری معنا میکرد که قرآن را پایین آوردن، یعنی اون درجات ملکوتی و ربوبی از اون مرحله تنزل کرده و به قلب شریف پیغمبر که اولین مخلوق است و مثلا اولین ما خلق الله است اونجا قابلیت دارد برای اینکه این قرآن بر اون نازل بشه، بعد از قلبش به زبانش دارد، یه مرحله دیگری طی میکند این قرآن تا به زبان بیاد، وقت به زبان که آمد چون زبان جنبه مادیت دارد با گوش ماها جور در میاد، اون وقت قابل است گوش ماها رو بشنود، و الا جبرئیل با صوت جبرئیلیش بیاد یا ایها الذین آمنو همه میمیرن، اون قلب است که میتواند این را بگیرد، بعضانه که گرفت تحویلش بده به دیگرون. بنابراین در اون جایی که محل نزول قرآن مجید بوده، اعراب و نقطه و زیر و زبر و حرفها که نبوده، بعد خود پیغمبر اسلام این آیات شریفه را که تلاوت میفرموده است، اینها اون وقت مسلمین که مینوشتن بعد میبردن اعراب میذاشتن. اون ساعتی که پیغمبر میخونده اینا هم خب میدونستن، لیکن بعد آدم یادش میره. الان ما این کتاب ها را که میخونیم، حالا یایش به کسه یایش به فتح، خب یه دسته هستن که زیر زبرش را میمیسن که بعدا یادشون نره که این کلمه اشتباه خونده شود کسش فرد. اون هم قرآن مزید را اون ساعتی که میشنیدن میدونستن، میفهمیدن اعرابشون، اما برای اینکه فراموش نکنن اعراب میذاشتن. اعراب بعد از نزول وحی بر قلب، ثم از قلب بر زبان، ثم از زبان به گوش، بعد از گوش که میآمدن این کتابا بنویسن اعراب میذاشتن، نقطه میذاشتن، یعلمون تعلمون خونده نشود، تعلمون یعلمون خونده نشود. پیغمبر همون دوید به جای خودش میخونده، اما مردم بعدی و خودش اون فراموش نکنن. شهید ثانی میفهمان این قرآن مجید حتی در اون مصحف هایی که بلا نقطه بوده و بلا اعراب بوده، بسم الله الرحمن الرحیم در میان همه این سور بوده، حتی بین الضحی و علم نشأ و بین فیل و لیلاف و بعضی در حاشیه دیگه نقل کرده، الا در بعض چیزهای ابی ابن کعب، اونم بعد متروک شده. یعنی در بعض مصحف هایی که منسوب الی ابی ابن کعب است که یکی از صحابه نبی و یکی از کتاب وحی بوده، اون ابی ابن کعب درست خیلی قبولش ندارند، او بسم الله ننوشته، گفته است من بین الضحا و علم نشا بسم الله نمی‌نویسم، اون یکی هم مثلا بین اون یکی نمی‌نویسم. این یه دونه، بقیه مصاحف ها همه بسم الله داره. بنابراین اگرم کسی فتوا بدهد که، یعنی فتوا همینه، فتوا که دام میدهند که این دو صورتین هر دوش یکیه، بسم الله میفهمان حتمیه که باید گفت اینا. و الضحا و علم نشره صورتون واحده، و الفیل و الایلاف اونم صورتون فی المشهور، و قیل احداهما فلو فلو قرع احداهما فی رکعتن، اگر قرائت کند یک از این صورتین را در یک رکعتی در فریضه البته، وجب الاخرى علال علی ترتیب، یعنی به همون ترتیب، یعنی نمیشد اول علم نشته بکند و بعد وزوها، نه باید اول وزوها با ترتیب باشه، علی ترتیب. ول اخبار خالیتون عن الدلاله، میفهمان اخبار خالیش عن الدلاله علی وحدته ما، اخبار میگه در نماز هر دو را بخوانید، نمیگه دوتاش یکیه. و این نما دلت علا عدم اجزا احداهما، همانا اخبار دلالت دارد بر کافی نبودن یکی از این صورتین در نماز. و فی بعضها تصریحون به تعدد مع الحکم المذکور، در بعضی از اخبار تصریح به تعدده، یعنی با اینکه دو سوره است لیکن باید خون، مع الحکم المذکور یعنی عدم اجزا احداهما. و الحکم من حیث الصلات واحد، حکم من حیث نماز واحده، و این نمایز هر الفائده فی غیرها، مثلا نهز کرده یه سوره قرآن بخونه، حالا سوره لی لاف بخونه کافیه یا نه، یا مثلا فیل رو بخونه کافیه یا نه، از زهای تنهایی علم نشه به تنهایی، نتیجهش در اونجا ظاهر میشه. در خصوص نماز حتمیه که هر دو را باید بخونه. میفهمان ول حکم من حیث الصلات واحد، یعنی چه دو سوره باشد چه یک سوره باشد حکمش یکیه. و انما تظهر الفائده تو فی غیرها، فایده در غیر صلات ظاهر میشد، از نذر و عهد و مثلا چیزهای دیگه. و یجب البسمله بینهما، واجب است بسمله بین این صورتین علی تقدیرین، یعنی چه واحد باشد چه متعدد، واجب است فی الاصح لثبوت این بسمله بینهما تواترن، به تواتر ثابت شده. و کتبها فی المصحف المجرد عن غیر القرآن، و نوشته شده است این بسمله در مصحفی که برهنه از غیر قرآنه، یعنی مواد اصلیه قرآن نوشته می شد. به این ترتیبی که عرض کردم خیلی واضح می شه مطلب، که بر قلب شریف و ثم بر زبان، ثم به گوش ما، بعد از گوش بریم بنویسیم. اون ساعتی که آدم عبارت ها را مثلا می شنود، خب یادش نمیره، الان داره میشنوه، اما برای اینکه بعدها اعرابش پس پیش نشه، اونایی که می آوردن می نوشتن وقت اعراب میذاشتن، اون وقت البته بعدن قرائت میکردن چی میکردن، و میگن تواتر و قرائت که همه منتهی به پیغمبر بشد حق و قراء سبعه همه در نماز کفایت میکند، همون وضعش اینه. یعنی این قرائاتی که منتهی به پیغمبر اکرم میشد است که شهید در ذکرا گفته کلیه قراء سبعه، قرائاتشون به تواتر منتهی به نبی میشد. و اگه اینجور شد هر یک از این قرائات، ملک یوم الدین بخونیم یا مالک یوم الدین بخونیم یا ملک یوم الدین بخونیم، این مثلا چند جور خونده شده، اینا اگه هر کدوم متواتر شد در نماز کفایت میکند. و کتب حافظ المصحف المجرد مدار حتی النقطه والاعراب ولا ينافي ذلك الوحده، منافات ندارد این وحدت را، یعنی در عین حالی که بسم الله واجبه دو سوره باشه. خب بسم الله لو سلمت، اگه اون وحدتش تسلیم بشود، کما فی سوره النمل، خب سوره النمل را کسی میخوند انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، خب بعدم الله تعالی علیه دنبالش است. البته حاشیه دیگه نوشته فی تنزیره اشک نظر تنزیر القی الی کتاب کریم، یک کتاب بزرگوارانه، یک نوشته از نویسنده بزرگواری به من رسیده، بلقیس برای قومش میگه، و در اون کتاب کریم نوشته شده است انه من سلیمان و انه بسم الله الرحمن الرحیم، اون وقت متعلق اون کتاب الله تعالی علیه است. یعنی انه القی الی کتاب کریم الله تعالی، این الله تعالی این مستری است، به تعویل مستر میرد، یعنی اونی که نوشته شده است عدم علو بلقیس و سایر گروه خودش است نسبت به توحید و خدا و پیغمبر اینا. اینا یک مطلبه، نمیشه تنزیرش کرد به صورتین، از این جهت حدیقه نوشته فت تنزیر نظرون. لیکن شهید ثانی که تنزیر فرموده از این جهت تنزیر فرموده است که صرف وجود بسم الله الرحمن الرحیم مانع و قاطع کلام نمیشد، چون شد از سوره نم بسم الله دارد و معذره که کسی این سوره در نماز میخونه بعد شباید بخونه تا آخرش. بله کما فی سوره ثم یجب الرکوع، این تموم شد. پس از اون میفهمان بعد از آنکه حمد سوره آخون واجب رکوع کند، منحنیان در حالتی که خم بشد، این رکوع کردن به مقداری که بله کف دست ها به سر زانوها برسد، و اون وقت کف زانوها به سر زانوها به سبب انحنا باید باشد، نه به سبب انخناس یا به سبب هر دو. انحنا یعنی به مقداری خم بشد که در اثر خم شدن دست کف دستش، یعنی اون گودی دست به سر زانوها برسد. و اما انخناس نیست که انسان خودش رو میکشه عقب، پاهاش هم بلند میکنه، ایستاده هم ممکنه که آدم راست وایسته پاهاش رو بلند کنه دستش روی زانوهاش برسه. حالا اگه من پاشم اینجوری کنم میترسم بیفتم با بلندگی و اینا، اما خب نه، انخناس معناش اینست که اگه انسان راست وایسته یه خورده کمرش رو عقب بزنه، زانوها رو بیاره بالا، دستش به زانوش میرسه، لازم نیست که آدم خم بشه. حالا هر کس تو حجره خودش امتحان کنه، من خودم امتحان کردم، این عرض کنم که میشود آدم راست وایسته و بعدم دست رو میفهمان، این کفایت نمیکنه. صرف رسیدن دست به زانوها کفایت در صدق رکوع نمیکنه. صدق رکوع عبارت نیست که در اثر خم شدن تواضع دیگر، و اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، و این از مختصات پروردگار رکوع و سجود، یعنی انسان برای بنده خدایی به اندازه خم بشه که دست هاش زانوهاش برسه، این جایز نیست، این مخصوص پروردگاره. ها همچه کنه دیگه نده، اما اگه خواسته باشه خم بشه به مقداری که دستش زانوهاش برسه، من اون آیت الله بروجردی رضوان الله علیه رو تشوردن درست مسجد بالا سر می آمدن، یکی از مسافرین بود افتاد روی پاهای این آقا عصا کشید، عصا خادمش اگر نبود با اون پیر مردی میزد روی کله این، اون وقت عرض کردن که دستشو گرفت، دستشو دست آقا رو گرفت و آورد سر اون درس، و من اون روز هدر رفت، یعنی در اصل آمد بالا این بر مدتی اظهار تواضع و فروتنی، من یک بشری بیش نیستم، من یک مخلوقی بیش نیستم، بنده ضعیفی بیش نیستم، چرا مردم اینجوری میکنن، چرا میافتن روی پای من، همینطور اینا گفت و درس تموم شد، یه درس نفرمودن. و این اصلا که برای این است که مخصوص برمردگار این سلاطین ایرانیان قبل از اسلام که خدا را قبول نداشتند و خودشون خدای روی زمین میدونستن، این بناها را گذاشتن که مردم بیفتن روی زانوهاشون و دستهاشون و این حرفها را ببوسن. حتی یک کسی افتاد روی زانوی امام جعفر صادق، حضرت فرمود بقیه شیئون. یکی از احادیث مشکلی است که سید عبدالله شبر نوشته است در اون کتابش. عرض کنم که یک معناش این است که تو برای خدا دیگه چی گذاشتی؟ اینی که های میفتی تا کلت به زانوی من میرسه، پس برای خدا چی مون؟ برای مخلوق اگر آدم اینجوری کنه. بنابراین رکوع اولین حد تواضع برای پروردگاره و برای غیر پروردگار به سر حد رکوع جایز نیست. در قرآن مجید هم که مذمت میکند و اذا قیل لهم ارکعوا لا یرکعون، اشاره به همین است، یعنی این رکوع مال خداست و اینا برای خدا حاضر نیستن که رکوع بکنن. اون وقت رکوع باعث نیست که در اثر خم شدن زیاد دسته ها کف اون وسط دست به سر زانوها برسد. انخناس که عقب کشیدن خود و بالا بردن زانوها، میفهمان که فرات نمی کند. دو تاییش هم که یک قدر خم بشیم، یک قدر پا رو بیاریم بالا، یک قدر کمر رو کش کنیم، این هم میفهمان که فرات نمی کند. میفهمان که ثم یجب الرکوع منحنیا الی ان یتصل کفاه معن، تا برسد دو تا کفینش معن رکبتیه، به دو تا زانوهاش. فلا یکفی وصولهما، پس کفایت نمی کند وصول این کفین به غیر انحناء، بدون خم شدن. مثل چی؟ غیر انحناء. غیر انحناء کل انخناس. انخناس اعوجاج است، انسان خودشا کمرشا عقب بزنه، زانوهاشا بلند کنه مثلا اینجوری. ما اخراج رکبتین، رکبتینشا بیرون بیاد طرف بیرون و دست به زانوهاش برسه. اینم که آدم که رکوع میکنه رکبتین میره عقب، اما اگر خواستش بره جلو این زودتر دست به زانوها میرسه. نه، این اخراج رکبتین با انخناس کفایت نمیکنه. او بهما، بهما یعنی هم انحنا هم انخناس، هر دوش کافی نیم. ول مراد به وصول هما، مراد به وصول این کفین به رکبتین، بلوگو هما قدرن لو اراده ایسال هما وصلتا. مراد نفس گذاشتن دسته ها میفهمان نیم، بلکه تقدیره، یعنی علا فرض این که میخواد دستشا بذاره بشود دستشا بذارد، ولی خود گذاشتن ایشون میفهمان اقوا این است که وجوب نداره. بلوگو ما یک مقداری که اگر اراده کند رسوندن اون هارا وصلتا. از لا یجب الملاسقه، خود ملاسقه ید بازانوها وجوب نداره. والمعتبر، این هم تون شد، والمعتبر وصول جزء من باطنه لا جمیعه، آیا تمام این کف روی تمام کاسه زانو باید قرار بگیره؟ خب البته این هم احوت هم اولاز همه، یا نه یه مقدار از این گودی دست که روی زانو برسد کافیه. ایشون میفهم همون دومی بشه، همه لازم نیست. ولی والمعتبر وصول جزئی از باطن است، نه جمیعش. ولا رؤوس الاصابع، تو که انگشتا به زانو برسه، اینا میفهمان که فایده نمی کنه. تا تو که نه، از انگشتا پایین تر که زیر انگشتا به این طرف، این اخمس راهه به اصطلاح گودی کف در. مطمئنن در حالتی که رکوع میکند مطمئن باید باشد. تو معنی نه در همه اقوال و افعال نماز واجبه، و معنای تو معنی نه آرامش بدن است، بدن آرام بگیره. یعنی مثلا با استراب اینجوری میکند تا به حد رکوع میره، اینجوری که نه، باید مطمئنن مستقیما به پایین تا. به حیث و یستقر الاعضا، به حیثیتی که اعضاش مستقر بشود، در موقعی که مستقر شد اون وقت بگد که سبحان ربی عظیم و بحمده. اگر سین سبحانه را هنوز مستقر نشده بگوید نماز باطله. بله، به قدر واجب ذکر، به اندازه واجب ذکر که یا سه تا سبحان الله است یا یه سبحان ربی العظیم و بحمده کرا بیان میفرمایند، به اندازه این طمانینه واجبه مال امکان، در صورتی که ممکن باشه. و ذکر واجب، ذکرش کدومه؟ هو سبحان ربی العظیم و بحمده، او سبحان الله ثلاثاً. این سبحان ربی العظیم و بحمده منحلش کردن به چهار ذکر، یکی سبحان العظیم و بحمده، یکی سبحان ربی و بحمده، یکی سبحان ربی العظیم و بحمده، یکی هم سبحان ربی العظیم و بحمده شان نگن. این چهار صورت داره. و هر چهارتاش مشترک است در این که باید بله یک کلام تام می باشد. سبحان ربی تام، سبحان العظیم تام، سبحان ربی العظیم تام، سبحان ربی العظیم و به حمده، این هم تام اتم از همه. اون وقت این همه محل خلافه، آیا همه اینا واجبه؟ سبحان ربی العظیم و به حمده تا اینجا واجبه، یا و به حمدهش واجب نی، سبحان ربی العظیم، یا نه سبحان ربی دیگه العظیم هم نمیخواد، یا جای ربی سبحان العظیم سبحان را اضافه کنیم. اینا هم احتمالاتیست. البته اینی که متن عبارت مصنفه این است که همش لازمه، سبحان ربی العظیم و به حمده، یا عوضش سه تا سبحان الله بگد که او را اولی را تسبیحه کبرا اسمش را گذاشتن، دومی را تسبیحه صغرا، مخیر است بین یک کبرا و سه تا صغرا به اصطلاح، این مخیره. و اما خود و به حمده و خود سبحانه ترکیبش چجوریه؟ سبحانه را ایشون میفهمان که بله خب منصوب دیگه، سبحانه که نمیگیم سبحانه ربی از یا سبحانه ربی، میگیم سبحانه. سبحانه میفهمان مفعول مطلق نوعی برای جنس خودشه، یعنی سبحت و سبحانه یا اسبح و سبحانه، که اون سبحانه مثل ضربت ضرب الامیر، اون ضرب الامیر مفعول مطلق نوعیه برای اون جنس خودش که ضربتو باشه. نمیشه گفت که اکلتو ضرب الامیر، این درست نیست، اکلتو ضرب الامیر، اما ضربتو که از ماده خودش باشد این از جنس خودش. اینجا هم میگیم سبحانه ربیه، یعنی اسبح یا سبحت الله سبحان ربی. وقت این مفعول مطلق نوعی دلالت دارد بر این که مطلق و تسبیح لا یکفی، بلکه اون تسبیحی که تناسب با رب من داشته باشد، سبحان ربی العظیم، وقت اون یعنی اون تسبیحی که تسبیح رب من باشد، نه هر تسبیحی. و معنای تسبیح تنزیه الله تعالی عن النقائص است، منزه قرار دادن. برفرض این دنبالش داره و به همدهی، این و به همدهی گفتن واب به معنای مصاحبته، یعنی در حالتی که این تسبیح من مقرون به حمد اوست. این یک احتمال، این یه معنا و یک احتماله. یک احتمال دیگه این است که نه، این از تسبیح خدا به سبب حمد خدا میشد. مثلا در آیه شریفه دارد در سوره اذا جاء نصر الله والفتح آخرش میگه فسبح به حمد ربک، فسبح به حمد ربک، تسبیح بگو به حمد ربک. یعنی انسان، حالا فارسی زبان خودمون بگیم، یعنی یک کسی که میخواد تعریف کند، هر چی که بیشتر تعریفش کند عیب او کمتر میشه، هر چی که کمتر تعریفش کند اون یک قدر عیب داره. پس اگر یه خدا را انسان میخواد که تسبیح کند، راه تسبیحش حمد خداست. یعنی تمام خوبی ها همینطور که به ما یاد دادن الحمدلله رب العالمین، الف لامش برای استقراق است یا الف لامش برای جنسه، یعنی کار خوب در این عالم وجود که پیدا میکنه، از کار خوب مال خدا، غیر خدا کار. این وقت میشه سبحان ربی العظیم و به حمده، یعنی اون چه که انسان مجد و ثنای یک موجودی را انجام بدهد، هر چه مجد و ثناش اکمل باشد، تسبیحش اکمله، یعنی تنزیهش و مبرا کردن و منزه قرار دادن از نقائص، هر چی که هم زیاد باشد تسبیح کامل تام میشه. بنابراین سبحان ربی العظیم و به حمده معناش میشد که اون تسبیحی که مناسب با تسبیح مربی من است، که بزرگ است، در حالتی که این تسبیح مقرون به حمده، یعنی تسبیح بی هم نمیشه. مثلا اینجوری یه معناش میشه، تسبیح بی هم نمیشه، چنانچه فسب و سب به حمد ربک و استغفر و انه کان توابا، اونم میگه سب، اما چجور سب به حمد ربک. اونم دو احتمال اونجا داده میشود، یکی باش سببیه باشد، یکیش با مصاحبت باشد. یعنی سب در حالتی که مقرون به حمد ربک باشد، یا سب به سبب حمد ربک. اگه این معنای دومی باشه، این است که عرض میکنم که اگر یک کسی میخواد یک کسی را تمجید کند، هر چه مجد و ثنای او را زیاد کند، لازمش این است که نقایص او کمتره، نقصان او کمتره، و هر چی که کم باشد این نقصانش نقصان داره. داره. من خداوند تبارک و تعالی چون به هیچ وجه من الوجود نقصان ندارد، پس به تمام معنا حمال او میشد، چنانچه الحمدلله رب العالمین معناش اینه. و پس خب این معانی را که میگوین انسان در موقعی که نماز میخونم یه ذره تو دلش باشه. همون در روایات داره که امام صادق سلام الله علیه به بعضی از روایات که حالا شاید بعد بیاد ایشون هم اشاره کنه در ذکر سجده میگه تا همون که صبح 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 این که چیز نشد، معلوم شه که اونا سه تا سبحان الله که میگفتن مثل ما هم میگفتن دیگه. حضرت سمود نگه صبح 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 مگه چیزه نگرک نگرل گراب اونجوری نباشه، سبحان الله سبحان الله. اخه این تسبیح پروردگاره، اگه کسی میخواد یه مخلوقی را تعریف کند در هم بشکند خورد کند اون اصلا بدش میاد، میگه بیرونش کنید چیه، میگه یه غرض من تعریف شماست، غرض کفایت نمی کنه. معانی در الفاظ عرض کنم که گنجنده شده است، الفاظ میگن قوالب معناست، به منزله یه مرآت میمونه. و رضا اگه یه دونه حرف را ما سوره هم غلط بکنی اصلا نمازون باطله. چرا؟ بزنید یه دونه حرف غلط بوده، برای اینکه اون معنا در این لفظ گنجنده شده. این یه دونه حرفی که من غلط میخونم معناش هم غلط میشه ولی قصد من حسابی باشه. بنابراین این مطالبی را که بزرگان برای ما فرمودن در نماز هم انسان یک قدری متوجه باشد که صبح 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 شدن کنه. بله میفهمان که سبحان ربی العظیم و به حمده او سبحان الله سلاسن برای مختار او مطلق و ذکر برای مستر، اونایی که وقت ندارن یا چی یه لا 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 یا الحمدلله کافیه. وقیل یکفی المطلق مطلقا، بعضی ها گفتن مطلق و ذکر مطلقا کفایت میکنه، چه در حال اختیار چه در حال ضرورت. و شهید ثانی میفهمان و هو اقوا که مطلقا مطلق و ذکر کافیه. لدلالت الاخبار صحیحه علیه، برای اینکه دلالت دارد اخبار صحیحه بر کفایت مطلق و ذکر. و ما ورد فی غیرها معینن، اونی که وارد شده است در غیر این اخبار در حالتی که معین شده است که باید حتما این سبحان ربی العظیم و به حمد یا سبحان الله را گفت، غیر مناف له منافات با این ندارد، به جهتی که لعنه بعض افراد الواجب کلی، برای اینکه اون چی معین بعض افراد واجب کلی است. او گفته است که ذکر خدا بگو، خب ذکر خدا با لا اله الا الله میسازه. این یکی میگه بگو سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی العظیم و بحمده یکی از افراد ذکر خداست، مثل بیان مصداق منافاتی با هم دیگه ندارن. این مثل اینکه مثلا بگه اکرم الناس بعدن بگه اینا اکرامش کن، خب اینم یکی از ناس دیگه، از باب اینکه یکی از ناسه معنی نداره منافات نداره. لأن اون معین بعض افراد واجب کلیست تخییرن و بهی یحصل الجمع، یعنی به سبب این معنا که کفایت مطلق و ذکر باشد، یعنی به واسطه این که حکم به کلی صادر کنیم به سبب این کلی حاصل می شود جمع بینهما، یعنی بین اون اخباری که ذکر مطلق را کافی قرار دادن و بین اونهای که تسبیح معین را. به خلاف مال و قید ناهو، به خلاف اونجایی که اگر مقید کردیم او را این که حتما باید سبحان الله باشد مطلق را عمل نکردیم. و علا تقدیر تعینهی و برفرض این که متعین باشد فلفظتو و به حمدهی واجبون، ایزان چنانچه مصنف فرموده کلمه و به حمدهی هم واجب است تخییرن. این تخییرن نه این که یعنی مخیر بین الوجودین، مخیر بین الوجود و عدم محشین معنا کردن. نوه شهید ثانی شیخ علی فرموده است که مراد از این تخییر، تخییر بین الوجود و عدمه، یعنی میخوای بگو میخوای نگو اینجوری ها. بله فلفظ زده و به همدیهی واجب و ایزن تخییرن، یعنی علا تقدیر این که و به همدیهی را گفتی واجب تخییریه. لا اینن، چرا؟ لخلو کثیر من الاخبار انهو، برای اینکه خالی است کثیری از اخبار از این و به همده. و مثله القول فی التسبیحه الکبرى، و این یک کلمه دقت داره، و مثله القول فی التسبیحه الکبرى مع کون بعضها ذکرن تاما، همینطوری که و به همدهی را انسان مخیر است بگوید خود سبحان ربی العظیم هم اینجوریه، یعنی سبحان ربی العظیم، العظیم بگیم یا نه، سبحان رب العظیم مثلا بگیم یا ربی العظیم، سبحان ربی بگیم، سبحان العظیم بگیم، خود تسبیح کبرا غیر از اون و به همدیش، غیر از اون و به همدیش بین عظیم و بین ربی هم همین تخییر هست، یعنی مخیریم که اینا رو بگیم یا نگیم. بله میفهمان که و مثله القول فی تسبیحه الکبرا، کسی اشکال نکنه که اصلا بحث در تسبیحه کبرا بود دیگه، پس چرا دوباره میفهمان القول فی تسبیحه الکبرا؟ نه، بحث در تسبیحه کبرا بود نسبت و به همدهیش، اما نسبت به عظیم و ربی را حالا ایشون میخوان بفهمایان. با بودن بعض اون تسبیحه کبرا ذکرن تام، سبحان ربی ذکرون تامون، سبحان العظیم ذکرون تامون، اما سبحان ربی العظیم که گفتیم این فرد واجب تقیری میشه. خب این هم تموش. و معنا سبحان ربی تنزیحا له عن النقائص، معنای سبحان ربی معناش نیست که تنزیحا له، سبحان ربی یعنی انزه ربی تنزیحا، این تنزیحا که منصوبشون نوشتن برای اینکه جای سبحانه، همینطوری که سبحانه منصوب است و مفعول مطلق نوعیه، تنزیحا هم یعنی انزه ربی تنزیحا، تنزیحا من رب را عن النقائص. و هو یعنی این کلمه سبحان منصرفون منصوبون، بله منصوبون علی المصدر، نستاده شده است بنابر مصدریت به محذوف من جنس اسبح سبحانه یا سبحت سبحانه، اینجوری منصوب است بنابر مصدر به سبب محذوفی از جنس خودش و کلمه تسبیح بود و متعلق الجار فی و به همدهی، اون جار مجروری که با جار است و همدم مجرور به با، این جار مجرور متعلق به چیه؟ میفهمان همونی که عامل در سبحانه است همون عامل در به همدهیه، یعنی سبحت و ربی سبحان، بله سبحت و سبحت الله سبحان ربی و به همده، این و به همده متعلق به سبحته، چنانچه خود اون سبحانه متعلق به سبحته و به همدهیش هم متعلقه، عامل شکیه و متعلق الجار در و به همدهی همون عاملیست که محذوف است و تقدیر خوش میگه سبحت الله تسبیحا و سبحانا، من تنزیه میکنم خدا را، تنزیه کردنی و تنزیه شدنی، او یشی و سبحت او به همده، و به همده شما اعاده بدهید مثلا اون عامل محذوف را، دوباره یه سبحت او دیگه مقدر کنی، مثلا جاءنی زیدون و امرون بگیم جاءنی زیدون و جاءنی امرون، این جاءنی دوم همون تکرار جاءنی اولیه دیگه، اینجا هم اینجوریه سبحت الله تسبیحا و سبحانا و سبحت او به همده، که بین واو و به همدی یک سبحت او مقدره، او به معنا والحمد له، یا و به همدهی معناش جار مجرور متعلق بونی معناش والحمد له، مثل نظیر ما انت به نعمت ربک به مجنون، که ابن هشام در مغنی در حرف با این را ذکر کرده که میگه که ما انت به نعمت ربک به مجنون، یعنی به نعمت که جار مجرورین ان نعمت ربک، اینجوری نعمت مال پروردگار، ما انت به نعمت ربک به مجنون، تو مجنون نیستی، اون به نعمت ربک واسطه ما بین ما انت و به مجنونه، تو نیستی به دیوانه، به نعمت ربک، نعمت مال خداست، مال پروردگار تو، اینجوری اینم اینجوریه، ایوان نعمت له، نعمت برای پروردگاره. بله اینم از کنم که رکوع وقت شده، بله کافی، صلی الله علی خیر خلقه محمد.